بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیه السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب در همه ایام ذکر بلند صلوات بهترین ذکرها و دعاهاست، ولی در شب و روز جمعه خیلی بیشتر سفارش شده. در یک روایت نورانی امام صادق سلام الله علیه فرمود که در جمعه خوب است که 1000 بار، در ایام دیگه 100 بار این ذکر گفته بشه، چون شب و روز جمعه فضیلتش همه اعمال خصوصا این ذکر خیلی بلند است. فرمود امام صادق علیه السلام: خدای متعال 1000 گناه پاک میکنه، 1000 حسنه مرحمت میکنه و 1000 درجه، یعنی 3000 امتیاز به کسانی که در جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب ماه ربیع الاول امتیاز مهمش این است که منتسب است به پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام. اول ماه شب لیلة المبیت، شبی که پیغمبر خدا مولا علی علیه السلام رو جای خودشون قرار دادن و شبانه از وطن بیرون آمدن و در غار 2-3 روز پنهان بودن و بعد به مدینه منوره هجرت کردند به خاطر توطئه‌ای که کرده بودند که آیه نازل شد در شأن و منقبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. کسانی که جان خودشون رو با خدا معامله میکنن. مولا امیرالمؤمنین حاضر شد، به سبب ظاهر میباید کشته بشه، ولی خب نقشه اونها خونسا شد و جان پیغمبر حفظ شد. 17 این ماه هم ولادت پیامبر عظیم الشان و هم ولادت فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام. این ماه رو بیشتر و عمدتاً باید به نام پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیه السلام یاد این دو عزیز رو گرامی بداریم. پیامبر چه شخصیتی است؟ ما همه من عاجزیم، بلکه کملین عالم عاجزن از درک و وصف پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام. گفت: یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم مدح آن رشک ملک. واقعش ما عاجزیم، حتی از درک تو روایت داریم معرفت امام عاجزیم، حتی در روایت در کافیه شریف یک مؤمنی که به اینها وصله و شیعه ناب و خالص اینها هست اونقدر عظمت و شخصیت داره که فرمود از درک یک مؤمن هم شما عاجزید. مثلا سلمان شیعه ناب این خانواده بوده، چقدر عظمت داره، صاحب اسم اعظم بوده. مرحوم محدث قمی بیان زیبایی داره، میفرماد این که سلمان فارسی صاحب اسم اعظم بوده چیز کوچکی نیست، چون آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان علی نبینا و علی السلام صاحب اسم اعظم بود، تخت بلقیس رو در یک لحظه، یعنی به اندازه یک ثانیه یا کمتر از فرسخها، تختش رو در یک لحظه حاضر کرد. یعنی سلمان یه همچون قدرتی داشته. در روایات عجیب از سلمان امام صادق می‌فرماید صلوات الله علی سلمان کان قرشیان علوی، یا به ظاهر حسب و نسبش اهل ایران بوده ولی خدا او رو وصل کرده به اهل بیت. یعنی می‌خوایم بگیم یک مؤمنی که اتصال به پیغمبر به اهل بیت پیدا کرده، ما حقیقت و عظمت و نورانیتش رو درک نمی کنیم، چه برسه به امام، چه برسه به پیغمبر که سرچشمه همه نورها و فضائل هستن. مثلا درباره سلمان این روایت یادم اومد، فرمود سلمان باب الله، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. خیلی تعبیر عجیبیه. سلمان در به سوی خداست، باب الله است، کسی او رو بشناسه خدا رو شناخت مؤمن قبولش کنه، کسی هم او رو انکار کنه کافر میشه، چون انکار و رد او رد امیرالمومنینه، رد پیغمبره. چون سلمان همه وجودش ذوب در اهل بیت بوده، پاشو میذاشت جای پای حضرت امیر، یعنی به تعبیر خیلی خیلی ساده بنده، یعنی یه علی کوچولوس، یه تربیت شده یه مکتب اهل بیت. لذا رد او رد امامشه، رد پیغمبری که او رو تربیت کرد. انکار او برمیگرده به انکار اونها، اونایی که تعصباتی داشتن سلمان رو اهانت میکردن، رد میکردن، اینا کفر درونی داشتن. کسی هم حقیقت سلمان رو بشناسه میشه مؤمن، من عرفه او کنه، خیلی مهمه. لذا امام صادق علیه السلام در کافیه شریف این روایت نورانی است که ما حقیقت حتی یک مؤمن بزرگی و عظمتش رو درک نمی کنیم، چه برسه به امام، چه برسه به پیغمبر. ولی از باب ناچاری گفت آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این که می گویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. آب دریا را توی حوض، توی کاسه، توی جام نمیتونیم جا بدیم، ولی به اندازه ظرفمون از این آب میتونیم برداریم. آیا همه نور خورشید رو میشه توی جا جمع کرد؟ نمیشه، امکان نداره. ولی از این نور به اندازه ظرفیت خودمون، نیاز خودمون، ما بهره میبریم، استفاده میکنیم. و اگرم خدا، پیغمبر، امام رو وصف میکنیم، اون برداشت ماست، و الا کنه ذات خدا که کسی راه نداره، به حقیقت پیغمبر و امام راه نداره، اونا به اندازه عالم هستی سعه وجودی دارن. ولی برداشت ما هست، فهم ما هست، دید ما هست، بینش ما هست، یعنی به اندازه فهم خودمون داریم میگیم، اونی که میگیم فهم ماه، متوجه؟ ولی امام واقعی، پیغمبر واقعی به مراتب به مراتب برتر و بالاتره. این که میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. چرا؟ حضرت علی جان پیغمبره، میتونه پیغمبر رو درک بکنه. امام های ما حقیقت وجود پیغمبرن، اونا چون در اون حقیقت ذوب شدن و تجسم اون حقیقتن. ولی ماها که گفت من کی رسم به وصل تو، حافظ میگه خیلی زیباست، ای عاشقان کوی تو از ذره بیشتر، من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم. ما که از ذره کمتریم که میتونیم کسی که همه ذرات عالم رو در وجودش جا داده. در هر صورت یکی از راه‌ها که این موضوع اول که عرض کردم به اندازه فهم خود ماست، شناخت از راه قرآن هست، آیاتی که درباره پیامبر ما نازل شده و خدای بزرگ او رو وصف کرده. یکی از این آیات آخر سوره مبارکه توبه یا براءت هست که خدای مهربان می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. همانا پیامبری برای شما فرستادیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، این رسول از جنس خود شماست، فرشته نیست، جن نیست، از جنس بشر هست، از جنس بنی آدم هست. اگر جنس دیگه بود سخت بود قبول کردن، باور کردن، ایمان به او آوردن. ولی می‌فرماید به ظاهر بشرون مثلکم، یه انسان، یه بشر مثل خود شماست، البته ظاهرش ها، ولی حقیقتش اینطور نیست، روحش خیلی بلنده، یوحا الی به وحی متصله، به خدا اتصال داره. جسم ظاهریشون بله شبیه انسان‌های دیگه است. حتی بعضی از بزرگان برگرفته از روایات میخوام بگن جسم اونها هم یک لطافت خاصی داره، حسابشون جداست، ولی بله در ظاهر میخورن، میآشامن، راه میرن، قدم میزنن، مثل بنی آدم است. ظاهرشون گفت ظاهر این اختران قوام ما، باطن ما گشته قوام سما. وجود اینها یک وجودی است که عالم غیومیتش به برکت ایناست. اگه حجت خدا یا پیغمبر خدا نباشه، عالم هستی کن فیکون میشه، در هم فرو میریزه و جمع میشه. یعنی همه عالم شعای وجود ایناست. در هر صورت پیغمبری رو فرستادیم از جنس خودتون. بعد اوصاف این پیغمبر رو خدای مهربان بیان میفرد. عزیزون علیه ما انتم، بر پیغمبر رنج امت ناگواره. یعنی پیغمبر ما دلسوزترین، مهربانترین، خیرخواهترین انسانها به امتها و به موجودات و به انسانهاست. یعنی مهربانی پیغمبر، دلسوزی پیغمبر، عشق و محبت پیغمبر از همه موجودات، همه انسانها برتر و بالاتر. پیغمبر ما حاضر نیست یه خار پای کسی فرو بره، یه آزردگی به کسی برسه. شب و روز به فکر امت. انبیا اصلا ویژگی مهمشون یکیش همین بوده دیگه، در هر زمانی که انتخاب می شدن ناصح ترین، خیرخواه ترین، مهربان ترین، دلسوز ترین انسانهای اون زمان بودن. و امام همطور، ولی و ناصح در زیارت آل یاسین نسبت به امام زمان سلام الله علیه میگیم که امام زمان ولی خیرخواه و سرپرست خیرخواه امت. شما درباره حضرت موسی علی نبی و علیه السلام، خب خیلی از پیغمبران مدتی چوپان بودن، شغل خیلی عالی است که اولا تو جامعه آدم میره تو بیابان، در معرض گناه و خطا و لغزش کمتره، بعدم خود نگهداری گوسفندها انسان را این مقدار میسازه، حوصله کردن، جمع جور کردن. درباره حضرت موسی علیه السلام داریم که چوپانی میکردن، حدود 11 سال چوپان شعیب پیغمبر بودن دیگه. گفت شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. وقتی از مصر فرار کرد و آمد به شهر مدین و با حضرت شعیب آشنا شد، با هم قرارداد بستن که 10 سال یا 11 سال مثلا خدمت شعیب بکنه، داماد او بشه. بعد حضرت موسی علیه السلام بعضی گوسفندا، مخصوصا بز، اینا شلوغکاره، حالت فرار داره، یکی از این بزغاله ها یا بره ها فرار کرد، گله و مادرش رو ول کرد رفت. حضرت موسی دیدن اگه بره از بین میره، یا از گشنگی تشنگی از بین میره، یا طعمه گرگ میشه. روایت قشنگی است در نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید هیچ وقت از جماعت مؤمنین فاصله نگیرید. یاکم و الفرقه، مواظب باشید از فامیل، بستگان، مؤمنین، از جمع خودمانی و خوبا هیچ وقت جدا نشید، از تفرقه و پراکندگی بپرهیزید. بعد حضرت مثال میزنن، میفرماد همون جوری که گوسفندی که از گله جدا میشه تومه یه گرگ میشه و از بین میره، آدمایی هم که فامیل رو رها میکنن، مؤمنین رو رها میکنن، جلسات خوب رو رها میکنن، افراد بد، آره آدم بد فرار بکنه. گفت خلوت از اغیار باید، نیز یار پوستین بهر دی آمد نی بهار. بله، از آدمای ناباب، رفقای ناباب، جلسات گناه معصیت، از افرادی که منحرفن، گمراه کننده هستن، الفرار الفرار الفرار، یعنی از گرگهای جامعه. ولی از خوبها چی؟ از خوبها که نگفتن، خوبها باید بری تو بغلشون، تو جلسات شرکت بکنی، دور هم جمع بشین، فامیل خوب، بستگان خوب، همسایه خوب، رفقای خوب. اگرم روایات میگه عزلت و کنارگیری خیلی خوبه، مخصوصا در آخر زمان، منظور از بدهاست. هم ما روایاتی داریم خیلی خوب آدم هم سکوت زیاد داشته باشه، هم کنارگیری. اما از کیا؟ اون خیلی مهمه. یعنی از علما آدم جدا بشه، از مؤمنین آدمای خوب، از رفقای خوب نه، این حرف غلطیه. مثنوی تو یک بیت روایات میگه تو مردم باش، روایات میگه از مردم فرار کن، مثل از آدم جزامی که مرض واگیر داره فرار، از حیوان درنده فرار میکن. اینا رو توی همین بیت جمع کرده، میگه خلوت از اغیار باید، نیز یار پوستین بهر دی آمد نی بهار. میگه اگر گفتن خلوت، عزلت، گزینی چیز خوبیه، کنار گیری، از آدمای ناباب، افراد منحرف، گمراه کننده. خلوت از اغیار، نیز یار، از خدا، از پیغمبر، از امام، از خوبا هیچ وقت نباید فاصله بگیری، اینا کمک ما هستن. بعد مثال میزنه میگه شما اگه گفتم پوستین، لباس گرم بپوش، لباس کلوف بپوش، موقعی که سرما هست، این سرما به بدن ضرر میزنه، آدمای ناباب به شما ضرر میزنه، ولی بهار که طراوت داره، نسیمش شکوفندگی داره و شکوفا میکنه آدمها را، اون نه، پوستین رو باید در بیاری، میدان بدی این نسیم به بدنت بخوره. پوستین بهر دی آمد نی بهار. امیرالمومنین میفهمد همون جوری که گوسفندی که از گله فاصله گرفت و دور شد طعمه گرگ میشه، انسانی هم که از افراد خوب، از فامیل، از جامعه، از افراد مؤمن فاصله گرفت، طعمه شیطان میشه، شیطان بهش ور میره، گمراهش میکنه، یا رفقای ناباب رو میگیرن، یا از یاد خدا فاصله بگیره. دو سه تا مثال خوب اینجا حالا به درد جامعه امروز ما میخوره. بعضیا مثلا یه اتفاقی میفته دیگه، با فامیل قطع میکنه، با خوب و بد، تر و خوش، این اشتباهه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که به فرزندشون، فرمودن شما اگر از بستگان و ارهام و فامیل فاصله بگیری، یک دست از مثلا 100 تا دست کم شده. حالا اینا 100 نفر بودن، شدن 99 تا، به جای بر نمیخوره، این قافله 99 تا راهشون رو میرن، ولی از شما 99 تا کم شده، یعنی 99 حامی از شما کم شده. خلاصه با همین بلبشور روزگارم، اگر الان یک کسی زمین میخوره، مریض میشه، مشکلی پیدا میکنه، عقد و عروسی داره، پیش آمد ناگواری بشه، باز فامیل جمع میشن، باز همون همسایه های مؤمن جمع میشن، باز همون آشنا جمع میشن، یه کمکی کاری براش میکنن. و اگر از اینا برید و جدا، جنازش هم یه جا بیفته کسی نمیره. یعنی هیچ وقت فرمود از فامیل، چرا قطع رحم حرامه؟ گناه کبیره است. حتی بدم هستن میگه کلشو قطع نکن، آدمایی که ضرر دارن یه سلام علیک باشون بکن. قطع کامل از رحم، قطع کامل از رحم تو روایات ما نشده. اونایی که بدن، حداقل از دور یه پیامی، تلفنی، سلام علیک که آسیب بهمون نرسه، ولی قطعش جایز نیست، قطع کامل به فامیل. حضرت میفرماد که از فامیلت قطع رحم نکن. بعد حضرت سه تا مثال میزنن، میفرماد اولا فامیل شما ریشه و اصل شما هست. آدم ریشه و اصل از پدر، مادر، پدر بزرگ، اینا ریشه ما هستن، وجود ما از اوناست. درخت اگه ریشه‌شو قطع کنی خشک میشه، شما هم خشک میشی، از بین میری، فاسد میشی. اولا اصل و ریشه شما هستن فامیل. دوم بال شما، جناح و کلتی، جناح و کلتی بهی تطیر، پر و بال تو هستن، بدون فامیل نمیتونی پرواز بکنی. و بعد دست شما هستن، هم ریشن هم دستن. دست نماد قدرت انسانه. اگه دستامونو ببندن و از یادید مثلا دستشو میشکنه گچ میگیره دیگه، عاجز. خیلی خدا را شکر کنیم سلامتی بهمون داده، یه غذا نمیتونه بره بخوره، یه دستشویی نمیتونه بره، یه حمام نمیتونه بره، اصلا یه کفش نمیتونه پاک کنه، یه دگمه نمیتونه ببنده. شما هیچ وقت نشستی بگین دست چقدر کار برای ما میکنه؟ مثل دو تا خادم و نوکری که دائم دم دست ما هستن، هر کاری که میخوا بکنی، هر کاری باید دست باشه. از کدام یه غذا با دهنت بذارن نمیتونی دیگه. نعمت دست، نعمت پا، چشم، گوش، دست، اعضا، همه چی. حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، این بزغاله فرار کرد از گله، دنبالش هی بدو که بهش برسی، شلوغ کار بود، خیلی عرق ری، خسته شد، او رو گرفت. خلاصه رو کولش گذاشت و نوازشش کرد و دست به سرش کشید. گفت فکر نکنی من نمه عرق ریختم دنبال دویدم میخوام گوشت تو بخورم به خاطر خودمه، نه، میترسیدم طعمه گرگ بشی، میترسیدم از گشنگی تشنگی بمیری، چون حیوانات اهلی باید نگهداری بشه، حیوانات بیابانی خودشون میدونه هر کار بکن رزقشون خدا میدونه، ولی حیوانات مثل گوسفند باید حفظ نکنی از بین میره، تلف یا طعمه حیوانات درنده میشه. اینقدر به این بزغال بر نوازش کرد، خدا فرمود تو به درد پیغمبری میخوری. این صفت خیرخواهی، صفت دلسوزی، صفت مهربانی. ببینید الان تو این جمعی که ما نشستیم، اینا تو روایات ما هم اشاره شده، تو جمع ما حتما تو خانوم و آقایون نمره بخوایم بدیم، خانوم یا آقایی هست که از همه ما مهربانتره، دلسوزتره. ما روایات ما میفرماد فیض و برکت به قلب او نازل میشه و از قلب او به همه ما سرازیر میشه. حالا آغاز خانم ما نمیشناسیم کیه، تو هر جمعی، تو هر امتی، اونی که دلسوزتره، اونی که مهربانتره، روایت میفرماد 99 درصد رحمت به او نازل میشه، یک رحمت به بقیه نازل میشه. توی جمع کوچکتر، توی خانواده 5 نفر 10 نفر یه خانواده، مادر، پدر، 4 تا دختر 3 تا پسر مثلا، این 7-8 نفر یه خانواده، یا مادر یا پدر یا دختر یا یکیشون از همه دلسوزتره، مهربانتره، خیرخواه‌تره، به فکر همه هست. هوای تو همه سیر نشن راحت نمیشه، تا همه درست جاشون مرتب نباشه نخوابن، اون پیشوای اون خانواده است. خیرخواهی، دلسوزی، این خیلی مهمه، خیلی مهمه که یک علامت مهم مؤمن، نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه، یعنی حاضر خودش رو به زحمت بندازه. مثل یه مادر بچه مریض میشه چه حالی داره؟ خیلی مادرها هستن، پزشک متخصص اطفال به من میگفت گاهی مادرها دیدی چقدر جوش بچه رو میزنن، جوش نوه و نتیجه و این شدت مهربانی. حدیث داریم گاهی خدا به خاطر شدت مهربانی و خیرخواهی و دلسوزی پدر یا مادر، خدا به خاطر همون رو میبره بهش، از بس که دلسوزه، از بس که مهربانه. یه مادر بچهش مریض میشه، پزشک متخصص میگه نوعاً خودش هم مریض میشه از شدت ارتباط ها. خیلی از مادرها میگن ما حاضریم مریض بشیم، گاهی 10 بار مریض بشیم بچه ما مریض نشه. میگن یک پدر و پسری رو گرفتن، آدم ظالمی بود، گفت اینا رو بخوابونید تازیانه بزنید، اموالشون رو میخواستن بگیرن، اذیتشون کنن، شکنجه بدن. اول پدر رو خوابوندن، مثلا 20 تا تازیانه زدن، تحمل کرد تا تمام شد. بعد پسرش رو خوابوندن، 2-3 تا به پسر زدن، پدر گفت آخ. گفتن عجب آدمی هستی، ما 20 تا بهت به خودت زدیم آخ نگفتی، حالا 2-3 تا به بچه زدیم. گفت اون موقع به بدنم میزه، حالا به جگرم میزنید، به قلب من میزن. متوجهی؟ بی خود نیست میگم پدر مادر اینقدر حق بزرگ دارن، ولو بدترین آدم هم باشن حقشون واجبه. اهانت و اذیت و آزارشون حرامه. اینا خیلی مهمه. دلسوزی، مهربانی، خیرخواهی، هر کس که در این زمینه بیشتر فرمود مؤمن رنج خود و راحت دیگران، نفسه منه فی تعب و ناس منه فی راحه. پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عزیزون علیه ما انتم، بر او رنج امت خیلی ناگوار بود. ای یک کسی گمراه میشد حضرت ناراحت میشدن، یک کسی زمین میخورد گرفتار میشد. خیلی اینم روایت عجیبیه. و عبدالله ابن مسعود و یه عده از یاران پیغمبر جمع بودن، حضرت وضع آخرالزمان رو تشریح کردن. در آخرالزمان خب میدونید شیاطین جن و انس خیلی حجمه، الان در زمان خود ما خیلی واضحه دیگه، چقدر دارن نقشه میکشن جوانهای ما رو بیراه ببرن، مگر خدا حفظ کنه، مگر اولیای خدا حفظ بکنن. این تبلیغات، بمباران تبلیغاتی دیگه، با ماهواره ها، با فضاهای مجازی، از هر شکلی بگی دشمن داره استفاده میکنه که ما رو از اهل بیت، از خدا، از دین، از مکتب، از خوبی ها جدا بکنه. خب یه دم میرن گمراه میشن دیگه، خیلی هستن بیراه میرن. پیغمبر ما وضع آخر الزمان رو شرح میدادن که عده گمراه میشن و عده عالمان نادان، عالمان دنیا پرست، اینا هم دیگران رو گمراه میکنن. الان این داعشی ها امت پیغمبر ما هن دیگه. آقا داعشی ها نماز میخوانن، ریش میذارن، روزه میگیرن، آدم میکشن، میگن الله به نام پیغمبر. خدا لعنت شد به خدا، واقعا آدم شرمش میاد. اگر مثلا کمونیست بود، اگر مثلا بت پرست بود این کارو میکرد، آدم اینقدر بدنش نمیلرزید. نماز میخونه، ذکر میگه، قرآن میخونه، دعا میخونه. یکی از این داعشی ها که انتحاری بود، گرفتنش کمربند انفجاری داشت، دیدن قاشق امراشه. چرا قاشق امرو؟ تو گفت من میدونم الان اگه شهید میشدم میرفتم مهمان پیغمبر میشدم، قاشق آوردم اونجا با پیغمبر، مثل که اونجا دیگه قاشق هم گیر نمیاد، اینقدر احمق بود و نفهم بود. مخشون رو زدن بدبخت، گروه های تکفیری. الان هم یک شهید عزیزی رو الان بعد از منبر میارن، این همه ما داریم شهید میدیم. خب پیغمبر ما وقتی دوران آخرالزمان رو تشریح می‌کردن که شیطان و شیاطین میان امت منو گمراه می‌کنن، بیراه می‌برن، اونقدر گریه کردن، اونقدر گریه کردن مثل ابر بهار، مثل مادری که بچه‌ش از دنیا رفته، اونقدر حضرت گریه کردن، بیتابی کردن، از گریه او اصحابم گریه افتادن. گفت آه صاحب درد را باشد اثر. آقا سوال کردن چرا گریه می‌کنید؟ خیلی عجیبه. ببینید ما معمولا برای امام حسین گریه میکنیم، برای حضرت زینب، برای اهل بیت، برای اصحاب امام حسین، اما شده که مثلا برای بعدها هم بشینیم گریه بکنیم. چرا این جوانا گمراه شدن؟ چرا جوانا بیراه رفتن؟ چرا جهنمی شدن؟ مثلا یک معلمی، مدیری، ناظمی آخر سال مثل ابر بهار گریه کنه، بگه مدرسه من 10 تا رفوزه داشته، کلاس من 2 تا رفوزه، های ناله بزنه گریه کنه. خیلی عجیبه. میگم ما برای خوبا گریه میکنیم، بهشون ظلم میشه. پیغمبر ما اونقدر گریه کردن، دیگران هم گریه کردن، سوال کردن آقا چرا؟ خیلی عجیبه. فرمود ابکی رحمتن للاشقیا. یعنی من خوشحال نمیشم کسی جهنم بره، کسی گمراه بشه، بیراه بره. من گریم برای اشقیاست، برای بدهاست، که چرا باید گمراه بشن، چرا باید دستخوش شیاطین قرار بگیرن. اینقدر این پیغمبر مهربانه، انشالله شمه‌ای، گوشه‌ای از مهربانی پیغمبر به ما بخوره، اون رحمتش، خیرخواهیش، دلسوزیش، عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم. رنج امت بر پیغمبر خیلی ناگواره، حریص بر هدایت شماست، ولی به مؤمنین خیلی مهربان و رعفت فوق‌العاده داره. حالا انشالله چون شبهای جمعه هم دعای کمیل هست و هم بعدش هم زیارت جامع کبیره و شهید عزیزی هم تو این مجلس وارد میکنن، ما بنا نداریم زیاد مصده بشیم. خدایا تو را قسم میدیم به پیامبر عظیم الشان و فرزندش امام جعفر صادق علیه مسلات و سلام، به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. همه من رو از بهترین یاران اهل بیت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، نیروها، جوانها، خانواده ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما. خدایا اموات در گذشتگان، امام، شهدا، شهیدی که تازه میگی آوردن، غریق بهار رحمتت بگردان. هدیه کنیم محضر بیبی فاطمه معصومه ولی نعمت ما، هرچی ارادت دارید، 3 صلوات بر محمد و آل محمد.